با سلام و صبح همتون بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. با آغاز دور هفتم گفتگوها میان آمریکا و طالبان، یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی میان دو جانب وجود دارد. همزمان سفیر آمریکا در کابل گفته که پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح برقرار شود. و رئیس جمهور ترکیه گفته در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 30 شورشی در ولسوالی سروبی کابل خبر می‌دهد. افغانستان اشتمین باختش را در بازی های جام جهانی کرکت دیروز تجربه کرد و تلویزیون دولتی ایران میگوید مربوط اروپا می شود تا تهران را از تحریم های تازه امریکا نجات دهد. مشروع خبرها. یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که روز نخست گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به روز شنبه در دوحه پایتخت قطر به خوبی گذشت. نیویورک تایمز گزارش داده که گفتگوها در کلوب دیپلماتیک وزارت خارجه قطر تا ساعت 9:30 شب ادامه یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان رهبری هیئت ایالات متحده را به عهده دارد و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر در رأس هیئت گفتگو کننده طالبان است. تا هنوز در مورد هفتمین دور گفتگوهای صلح در قطر جزئیات بیشتر را نشده، اما مقام ها آن را کلیدی عنوان کردند. با وصف این تلاش ها مقام های محلی بغلان تایید کردند که در حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی نهرین دستکم 24 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. این حمله اوایل صبح شنبه صورت گرفت. طالبان تا اکنون درخواست ها برای برقراری آتش بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک عملیات در ولسوالی سروبی کابل 20 شورشی طالبان کشته شدند. در خبرنامه روز شنبه این وزارت آمده است که نیروهای ویژه پلیس این عملیات را انجام دادند. در خبرنامه در مورد زمان اجرای عملیات چیز گفتن نشده است. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان از پاکستان شکست خورد. کرکت بازان پاکستان توانستند به هدف تعیین شده 228 دوش از جانب افغانستان برسند. این بازی روز شنبه در ورزشگاه لیدز برگزار شد. از درگیری میان هواداران دو تیم در بیرون استادیوم ورزشی هم گزارش داده شده است. بازی بعدی و آخری افغانستان با وست اندیز و از پاکستان با بنگلادش خواهد بود. انگلستان و ویلز بازی های جام جهانی کرکت 2019 را به طور مشترک میزبانی میکنند. کوچی ها در ولایت خوست شکایت کرده میگویند که مقام های محلی به وضعیت زندگیشان توجه نمی کنند. مرزا جان سلطان یکی از بزرگان کوچی ها بر رادیو آزادی بیشتر گفت. باید مکتب، کلینیک و سرک برای کوچی ها ساخته شوند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که بزرگان کوچی ها در خوست در دیدار تازه با مقام های این ولایت از نیازمندی و مشکلاتشان در بخش های معارف، صحت و آب آشامیدنی سخن گفتند. مقام های محلی وعده سپردند که به تقاضاهای کوچی ها به طور مرحله وار رسیدگی می کنند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران میگوید مربوط اروپا می شود تا تهران را از تحریم های تازه آمریکا نجات دهد. به گفته این رسانه، پاریس، لندن و برلین باید تعهدشان را برای جلوگیری از تحریم ها نشان دهند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه همچنان گفت باید از فرصت های باقی مانده فرانسه، بریتانیا و جرمنی که سه جانب امضا کننده توافقنامه 4 سال پیش با ایران هستند استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 از توافقنامه موسوم به برجام بیرون شد و تحریم های تازه را بر ایران به اجرا گذاشت. متحدین آمریکا یعنی فرانسه، بریتانیا و جرمنی و آنس و چین و روسیه امضا کننده های اصلی برجام گفتند به توافق 4 سال پیش که هدف آن کاهش تحریم ها در بدل محدود ساختن غنی سازی یورانیم از جانب تهران است متعهد میمانند. صدر اعظم عراق میگوید زمانش فرا رسیده تا جامعه جهانی حمایتش را برای بازسازی این کشور به دنبال شکست گروه داعش اعلام کند. عادل عبدالمهدی روز شنبه با یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بغداد در این مورد سخن گفت. این هیئت همچنان با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد. صالح به هیئت شورای امنیت گفته که کشورش تمایل دارد تا در حل مسائل بزرگ جهانی نقش مؤثر داشته باشد و جوانب مختلف و در عین حال مخالف را به گفتگو تشویق کند. بغداد تا حالا چندین مرتبه تلاش کرده تا در بحران میان آمریکا و ایران نقش میانجی را داشته باشد. در دیدار با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد صدر اعظم عراق هم گفت که قربانی های کشورش در جنگ ها در برابر داعش نباید نادیده گرفته شود و در بازسازی عراق کمک صورت گیرد. در جنگ ها با گروه داعش در عراق خرابی های زیاده در این کشور وارد شد. تمویل کننده های بین المللی پارسال با کمک 30 میلیارد دلاری برای عراق تعهد سپردند، اما متخصصان و مقام های حکومتی می گویند برای بازسازی این کشور به 88 میلیارد دلار نیاز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کوریای جنوبی رسیده و قرار است از منطقه غیر نظامی این کشور با کوریای شمالی دیدن کند. ترامپ همچنان از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی خواسته تا دیدار کوتاه با او در این منطقه داشته باشد. از ترامپ امروز پرسیده شد که آیا می‌خواهد با کیم ببیند؟ او در پاسخ گفت که دیده شود، زیرا رهبر کوریای شمالی خیلی مشتاق دیدار است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی تا حالا با هم دو مرتبه دیدار کردند. بار نخست در ماه جون پارسال و بار دوم در فوریه امسال. اما هر دو دیدار با توافق خیلی بزرگ برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا به همراه نشده است. و مقام های روسی میگویند شمار قربانیان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در جنوب سایبریا به 5 تن رسیده است. به گفته آنها صدها تن دیگر از محل بیرون کشیده شدند. آب دریا در منطقه آرکوتسک بالا آمده است. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است که حدود 350 تن در نتیجه سیلاب ها زخمی شدند و تنها 100 تن در شفاخانه های محلی تحت معالجه قرار دارند. یک طیاره ال-76 هم کمک های فوری را به منطقه انتقال داده. سرازیری سیلاب در روزهای آینده هم پیش بینی شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. با آغاز دور هفتم گفتگوها میان آمریکا و طالبان، یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی میان دو جانب وجود دارد. طالبان در افغانستان با کی مذاکره میخواهند؟
طالبان بیشتر تمایل به این دارند که کسانی که در داخل افغانستان هستند و اونایی که نماینده های گروه های قومی و اطراف هستند با اونا مذاکره کنند، نه با کسایی که از خارج آمدن.
همزمان سفارت آمریکا در افغانستان گفته که پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح تامین شود. کودکان بی سرپرست خانه توجه حکومت برای حل مشکلات فزاینده ایشان شدند.
پدرم پایش لنگ است، اینجا شیشه کار نمیکن، کسی کار نمیگیرش. میخوایم از دولت کم کمک کنم، مکتب میرم.
حضور افراد مسلح غیر مسئول درد سر برای باشنده های ولایت پروان.
در ولایت پروان زدبندهای داخلی بی‌نهایت زیاد است و مشکلات زدبندهای تنظیمی و حزبی بیشتر است. اگر رقابت‌های ناسالم وجود دارد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی بمانید. یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی در میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان وجود دارد. هفتمین دور گفتگوها میان دو جانب در دوحه پایتخت قطر در جریان است. خروج نیروها از افغانستان و ضمانت‌ها در کار مبارزه با تروریسم از سوی طالبان از مسائل کلیدی مورد بحث هستند. اما این تلاش‌ها از تحرکات طالبان در افغانستان نکاسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
هفتمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان در شهر دوحه قطر کلیدی عنوان شده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رأس هیئت ایالات متحده قرار دارد و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در دوحه رهبری هیئت طالبان را به عهده دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی و طالبان پیش از آغاز گفتگوها به روز شنبه 29 جون گفتند که در تلاش نهایی کردن دو تا مسئله کلیدی هستند: تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین از جانب طالبان که از خاک افغانستان علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد. و گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی گفته است که لحظه سرنوشت ساز در راه است و حس امیدواری و توقع واقعی در هر دو طرف وجود دارد. این مقام آمریکایی به دلیل آنکه گفته اجازه صحبت کردن با رسانه‌ها را نداشته از گرفتن نامش خودداری کرده. اما وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که نمیتوان انتظار داشت که نتیجه نهایی به زودی مشخص شود. او در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
مسئله خروج نیروها که در پرنسیپ روش توافق شده، او دیگه مسئله است که قبول شده. آنچه که باقی میمانه جزئیات این مسئله است، یعنی مسائلی که در وقتی خب نیروها حاضر به خروج هستند، مسئله جنگ چطور میشه، آیا طالبا آتش بس میکنن یا همچنان به جنگ ادامه میدن، این البته خودش جای سوال داره. این جزئیات میتونه زمانگیر باشه.
در کنار خروج نیروهای آمریکایی و ضمانت‌ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، آتش‌بس فراگیر و گفتگوی بین افغان‌ها هم از مسائل کلیدی مورد بحث بودند. همین دیروز شنبه 29 جون ریاست جمهوری گفت عبدالسلام رحیمی، رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور غنی، به عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. آیا این دروازه گفتگوی بین حکومت افغانستان و طالبان را می گشاید؟ پاسخ مژده این است:
این مقرری تأثیر روی تصمیم طالبان در مورد حکومت افغانستان مذاکره می کنه نداره، به خاطر اینکه طالبان بیشتر تمایل به این دارن که کسانی که در داخل افغانستان هستند و اونایی که نماینده های گروه های قومی و اترا هستند با اونا مذاکره کنند، نه با کسایی که از خارج آمدن و یا یکی کسانی هستند که در افغانستان اینا نه کدام پشتوانی مردمی دارن و نه هم کدام حزب سیاسی از اونا حمایت میکنند. با توجه به این مسائل به نظر من کاری که آقای رئیس جمهور کرده بیشتر به خاطر
تلاش های روان صلح از افزایش تحرکات طالبان نکاسته است. تقریبا همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها در قطر، طالبان گفتند در یک حمله تهاجمی در ولسوالی نهرین بغلان 28 پلیس را کشتند. اما فضل الدین مرادی، ولسوال نهرین، گفته است که در حمله اوایل صبح شنبه 24 نیروی خیزش مردمی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این رویداد هیچ ربط به گفتگوهای صلح ندارد، اما برخی از تحلیلگران به این باورند که شورشیان میکوشند در گفتگوها دست بالا داشته باشند. هفتمین دور گفتگوها در قطر در میان افزایش امیدواری و برقراری صلح در افغانستان جریان دارد. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که امیدوار است پیش از اول ماه سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. اما طالبان هنوز به درخواست‌های مکرر به برقراری آتش بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند.
نشست قطر و انتظارها و پیامدها. در کابل سفیر آمریکا میگوید پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح تامین شود. جان باس روز شنبه در یک نشست معلوماتی به خبرنگاران گفت هرچند انتخابات و پروسه صلح همزمان به پیش می روند، اما صلح در اولویت است. وی افزود مطمئن نیست که هیئت آمریکایی و طالبان در دور هفتم مذاکرات در قطر به یک تفاهم برسند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
جان بس سفیر امریکا در کابل روز شنبه در یک نشست معلوماتی به خبرنگاران گفت هرچند انتخابات و صلح هر دو مهم است، اما به گفته وی برای امریکا صلح اولویت دارد. وی گفت ما باید همزمان روی هر دو کار کنیم. صلح برای ما اولویت دارد. چنان که من با همه صحبت کردم، هیچ کس نگفته که انتخابات باید در حال برگزار شود که جنگ ادامه داشته باشد و مردم کشته شوند. آقای بس بر دور هفتم مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر اشاره کرده و گفت آمریکا تا هنوز نمی‌داند که آیا با این گروه به یک تفاهم می‌رسد یا خیر، زیرا به گفته وی این به طالبان مربوط است که چگونه می‌توانند میان دو طرف زمینه در کردن را فراهم کنند. اما آقای بس تأکید کرد که باید افغان‌ها برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان آمادگی داشته باشند تا حقوق تمامی طرفها و افغانها مسئول باشد. سفیر امریکا در کابل در حال این سخنان را مطرح می کند که دور هفتم مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز شنبه آغاز شد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت حالا 9:16 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد حضور افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان و شکایت مردم برایتان گزارش داریم. اما پیش از آن، کودکان بی سرپرست خانه توجه حکومت برای حل مشکلاتشان شدند. اما سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید این کودکان مستحق برای آموزش به مؤسسات خصوصی معرفی میشوند. به همین منظور تفاهم‌نامه روز شنبه به خاطر پرورش 800 کودک بی سرپرست با مؤسسات خصوصی در کابل امضا شد. جزئیات بیشتر در این گزارش که فرشته ندا فرستاده.
رحمته که 10 سال دارد از طریق دود کردن اسپند مصارف فامیلش را به دست می آورد. او می گوید بجز خودش کسی دیگر در خانهش کار نمی کند. رحمت از حکومت می خواهد که بخاطر بهبود زندگیش با وی و اطفال مانند او کمک نماید.
اسپندی می کنم تا که کسی کار نکنم. خانه که پدرم پایش لنگ است، اونجا شیشه کار نمی کنم، کسی در کار نمی گیرش. میخوایم از دولت کمک کنم، مکتب میرم.
رحمت تنها کودک افغان نیست که سرپرستی خانواده اش را می کند، بلکه مانند وی صدها کودک دیگر هستند که جبر روزگار آنان را از بازی های کودکانه باز مانده است. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، همکنون 10,000 کودک بی سرپرست افغان در چوکات این وزارت در پرورشگاه های خصوصی و دولتی تحت آموزش و پرورش قرار دارند. با گفته این وزارت در حال حاضر حدود 60 پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست در سراسر این کشور فعالیت دارد که 27 آن دولتی می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی روز شنبه با 13 مؤسسه خصوصی تفاهم نامه های تازه را به هدف پرورش کودکان امضا کرد. سید انور سادات سرپرست این وزارت گفت به اساس این تفاهم نامه ها به طور منظم اطفال مستحق از طرف دولت معرفی می شوند و از سوی مؤسسات یاد شده برای آنها خدمات ارائه می گردد.
هدف اساسی ای امضای تفاهم نامه می است که دولت با مو مسئولیت نظارتیش یک طرز عمل ایجاد کرده و ما بتانیم اطفال مستحق که از طرف وزارت تثبیت میشه و با مؤسسات اینا سپرده میشه، بودجه از اینا، مصارف از اینا به شکل یکسان و هماهنگ باید به مصرف برسه.
آقای سادات میگوید در بخش آموزش و پرورش اطفال بی بزاحت در آینده نیز چنین تفاهم نامه ها به امضا خواهد رسید. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در این بخش برای اطفال بی سرپرست آموزش، ورزش، افتتاح اکانت های بانکی و برخی خدمات دیگر ارائه می گردد. اما مجیب لحاظ رئیس پرورشگاه اسرا و فعال بخش اطفال میگوید دولت باید با یک راهکار مناسب و برنامه‌ریزی درست مشکلات کودکان بی سرپرست را به گونه اساسی و دائمی برطرف سازد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از نشریه ها و روزنامه های غربی را مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود با آغاز هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر پرداخته است. نشریه نوشته است که هفتمین دوره گفتگوها میان دو طرف 4 روز پس از آن آغاز شد که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل گفت که واشنگتن در امر مبارزه علیه تروریسم به توافق روی یک مسوده با گروه طالبان نزدیک شده است. بلومبرگ با آن اظهارات آقای پومپیو نیز اشاره کرده که گفته بود روی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان گفتگوها به گونه مشروط ادامه دارد و ابراز امیدواری کرده بود که پیش از آغاز ماه سپتامبر سال جاری میلادی به توافق صلح با طالبان دست یابند. نشریه در این شمارهش همچنان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان را به بحث گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 سپتامبر را تاریخ برگزاری این انتخابات تعیین کرده. به نوشته این نشریه، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در حال آغاز شده که افغانستان تا 3 ماه دیگر شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. به باور بلومبرگ، طرفها تلاش دارند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح برسند تا از خشونت و خونریزی در جریان رای دهی در این انتخابات جلوگیری شود. به نوشته این نشریه، تا هنوز روشن نیست که در صورت رسیدن به یک توافق آیا این گروه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد یا خیر. اما نشریه در ادامه می نویسد احتمال دارد با رسیدن به یک توافق طالبان خواهان ایجاد حکومت موقت شوند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پیشنهاد را قبلا نیز رد کرده است. نشریه بلومبرگ می گوید رئیس جمهور غنی امیدوار است که هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازد. گروه طالبان تا هنوز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. این نشریه به نقل از عبدالشکور مطمئن، یک مقام پیشین گروه طالبان، نوشته که گفته است این دور مذاکرات در قطر به خاطر بسیار مهم است که طرفها در 1 یا 2 قدمی رسیدن به یک توافق صلح قرار دارند. شمار از روزنامه های منطقه و جهان به سفر اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پاکستان پرداختند. در این میان روزنامه دان پاکستان به نقل از سردار عثمان بزدار وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان سفر آقای غنی به کشورش را یک فصل جدید در تاریخ افغانستان و پاکستان خوانده است. رئیس جمهور غنی به روزهای پنجشنبه و جمعه از پاکستان بازدید کرد و در آن با مقام‌های پاکستانی روی روند سال افغانستان، تجارت میان دو کشور و بهبود روابط صحبت کرد.
مردم در ولایت پروان از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت به شدت شکایت دارند. آنها از حکومت می خواهند که جلو اعمال غیر قانونی این افراد را بگیرد. احمد انایش جزئیات می دهد.
مردم در ولایت پروان در حال از حضور افراد و گروه های مسلح غیر مسئول نگرانی دارند و این گروه ها را عامل تهدیدات امنیتی می دانند که در این حال به این باورند این گروه ها از سوی برخی از زورمندان حمایت می شوند. از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان، موارد بد امنی از قتل ها تا باجگیری و اختطاف بیشتر از سوی افرادی صورت می گیرد که آنان با وسیله افراد زورمند از پیگرد قانون رهانیده می شوند. فرید سالنگی از فعالین جامعه مدنی در ولایت پروان از معترضین ادامه این وضعیت است که در این مورد میگوید
یگانه آسیبی که ولایت پروان میبینه متاسفانه همین مصلحت اندیشی های ناعاقبت اندیش است که تمام جرایم سازمان یافته و یا جرایم جنایی همش در قبال می نهفته است. ما در پروان خوشبختانه دست حراس افغان ها را بسیار زیاد کوتاه می بینیم، اما آنچه که بسیار زیاد مردم از او رنج می برند یک تعداد زورمندان هستند که دست به قضای جنایی، قتل، کشتار، اختطاف، دزدی، رهزنی می زنند. در عقب از اینها کسایی هستند که از اینا پشتیبانی می کنند و اینا را برشان جرات می بخشند که آزادانه حتی در روز روشن اموال مردم، موتر مردم، وسایل مردم به سرقت برند.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان موجودیت مشکلات در زمینه پیگرد افراد و گروه‌هایی که به دست داشتن در تعدیدات امنیتی ناشی از اعمال جنایتکاران متهمند را تایید می‌کنند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت زورمندان به خاطر رقابت‌های حزبی و تنظیمی از افراد متهم حمایت می‌کنند و برای رهایی آنان از چنگ قانون و پایگرد عدلی در کار پلیس مداخله می‌کنند.
در ولایت پروان زده‌بندهای داخلی بی‌نهایت زیاد است و مشکلات زده‌بندهای تنظیمی و حزبی بیشتر است. اگر رقابت‌های ناسالم وجود دارد که باعث این میشه که یک کسی که در تیم کسی بود میخواهد که با زده یا معارف خود، رقیب خود، ای را بیا یا با پلیس شریک بکنه که ایره رها بکند واسطه شود و یا با نهاد عدلی و قضایی. نمیخوایم نامشان افشا بکنم.
در مورد این اظهارات قماندان امنی ولایت پروان، مردم و فعالین جامعه مدنی در این ولایت میگویند مسئولین حکومتی به خصوص پلیس مسئولیت دارند تا تعریف واضح از زورمندان داشته باشند که میگویند این زورمندان از افراد و گروه های سارق و باجگیر حمایت داشته و مانع پیگرد قانونی آنان میشوند. باز هم فرید سالنگی، فعال جامعه مدنی:
تمام جرائمی که در پروان با حکومت پیوانده دست داره یک تعداد بزرگا و بزرگنمایی هستند که مردم برشان زنده باد میگویند. اما متاسفانه به خاطر اینکه مردم غافل هستند، نمیفهمند، فکر میکنند که همه چیز در امان است. بزرگوار آدم خیلی زیاد با عزت و با احترام است، اما خبر داره همین بزرگوار است که دیگران را تشویق میکنه، همین بزرگوار است که از این مشروع نان میخوره، همین بزرگوار است خودش را تحسین میکنه. گر قماندان صاحب امنی ولایت پروان برای اولین بار همین جرأت کنه به مردم پروان بگه که کسایی که اموال شما را به سرقت میبره، کسایی که دزدی میکنن، رهزنی میکنن، دیگه میکنن، اینا خرده دزدان و کلانا فلانی هستن که از اینا حمایت میکنن، به ما تلفن میاد، به ما زنگ میاد و اینا هستن که اینا را نمیمونن قانون بالاشان تعدیب میشه. مردم پروان بعد از این خواهد شناخت که کیها در قضایای پروان دخالت دارن. هر کسی که به هر سطحی کس بگه این باید مردم پروان بفهمند حق مردم پروان است، حق جامعه مدنی است، حق رسانه است. نه تنها خود فرمانده پلیس پروان، سارنوالی که قضایا پیشش است تحقیق میکنه، مقام ولایت پروان و جامعه مدنی دست به دست هم بدن، کنفرانس مطبوعاتی بگیرن، حداقل دو سه تا از این کسایی که حمایت از این لوچکا و واشا و این دزدا و رهزنا میکنن، دو سه تاشون نام بگیرن. شما مطمئن باشین که سطح جرایم خیلی زیاد بالا میاد.
موضوع حمایت زورمندان که گفته می شود اکثرشان در دستگاه حکومت صاحب اقتدارند از گروه های مسلح غیر مسئول از دیر زمان است که در ولایت پروان مطرح است، اما تا حال هیچ مسئول حکومتی تعریف درست از این زورمندان نداشتند. حالا قماندان امنی ولایت پروان می گوید به دلیل اینکه به خاطر مداخله زورمندان در کار پلیس به خاطر رهایی مجرمین به تنگ آمدند و به زودی از روی زورمندان که در عقب افراد مسلح غیر مسئول قرار دارند پرده برمی دارند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد میگوید
اگر بار ثانی دیگر مداخله بیشتر شد و ما را نگران ساخت، ما مجبور میشم که باز با شما رسانه‌های عزیز ما را اسمشان و با شهرت مکملشان افشا میکنم که اینی وکیل صاحب، اینی قماندان صاحب، اینی متنفس صاحب، اینی بزرگ قوم مداخله میکنه در امورات کاری پلیس و نهادهای امنیتی در مجموع و نهادهای عدلی و قضایی. مجبور مکلف هستم که بار ثانی افشا کنم.
افشا شدن چهره هایی که در عقب حمایت از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان قرار دارد از خواسته های جدی مردم در این ولایت است. در محلات تا حد مردم در مورد حمایتگران افراد مسلح غیر مسئول معلومات دارند، اما به دلیل اینکه در دستگاه حکومت آنان افراد با نفوذند، جسارت اعتراض به خاطر تهدیدات امنیتی به وسیله افراد مسلح غیر مسئول در محلات را ندارند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. رجب طیب اردوغان روز گذشته در ژاپن با همتای روسیه‌اش دیدار کرد. بیشتر از مصطفی صدیقی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در توافق خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه هیچ عقب‌گرده صورت نگرفته. اردوغان با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ در اوساکای ژاپن روز شنبه دیدار کرد. او در بخش از سخنانش گفت اکنون زمان اجرایی شدن موافقت نامه میان انقره و مسکو فرا رسیده.
özellikle de işbirliğimizin S-400'ler sevkiyatıyla
او میگوید همکاری ما ادامه دارد، به ویژه در بخش تحویل S-400 که در شهر دوشنبه هم در موردش صحبت کردیم. طبق توافق اکنون ما نقشه راه را دنبال میکنیم. این برای ما یک اولویت است که باید انجام شود، از جمله تولید مشترک راکت و انتقال تکنولوژی. واشنگتن اما از این معامله انقره و مسکو ناخشنود است. پس از دیدار میان اردوغان و پوتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه با اردوغان در اوساکای ژاپن ملاقات کرد. ترامپ در جریان دیدار 35 دقیقه‌ای به اردوغان گفت که سیستم مدافع هوایی S-400 را از روسیه نخرد. ترامپ گفته است که این خوب نیست و یک مسئله پیچیده است. واشنگتن و انقره هر دو عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هستند. ایالات متحده از ترکیه خواسته که به جای سیستم مدافع هوایی S-400 سیستم راکتی پاتریوت را از آمریکا بخرد.